أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه در کتاب طهاره فصل فی المیاه دارد. قبل از ورود به اصل مسائل یه مقدمه ای داره. در اون مقدمه بیان می‌فرماید اینکه اقسام ماء مطلق چند قسمه. ایشون 6 قسم برای ماء مطلق ذکر میکنن. بعد از اینکه ماء مطلق و مضاف را تعریف میکنن میفرماین ماء مطلق 6 قسم دارد: ماء جاری، ماء نابعی که جاری نیست، نبعان داره ولی جریان ندارد. بعد میفرماین ماء بر، ماء مطر، ماء کر و ماء قلیل. البته این ماء کر و قلیل را می شود ماء المحقون هم تعبیر کرد. قدما به جای اینکه مثلا کر و قلیل بگن دو جدا کنن، اینها را الماء المحقون می گفتن. البته ماء محقون را تقسیم می کردن کر و قلیل، فرق می کنه. بالاخره این 6 قسم را ایشون مطرح کردن. محقون یعنی حفظ شده دیگه، در جایی بله قرار داده شده که ثابته، مثلا حالت جریان ندارد. خب بعدیشون یک حکمی را برای این اقسام ششگانه بیان میکنن. این 6 قسمی که الان گفتیم، ماء جاری، نابع غیر جاری، بر، مطر، کر، قلیل، این 6 قسم، همه 6 قسم یه حکمی دارن، حکم مشترک: هم طاهرون مطهرون من الحدث والخبث. اینا هم پاکن هم متحرن از حدث و خبث. بحث کردن علما، فقها، بزرگان از زمان مرحوم شیخ طوسی، حتی قبل از شیخ طوسی رضوان الله علیه، که این ما طاهرون متحرون من الحدث و الخبث دلیلش چیه؟ گرچه از ضروریات دین هست ولی بحث کردن، یه بحث علمی کردن. استدلال کردن به آیه شریفه و انزلنا من السماء ماء طهورا. بحث این آیه کریمه گذشت، اشکالاتی در استدلال به این آیه شده بود، جواب داده شد. یه اشکالی که بر این آیه باز شده، حالا این را عرض میکنیم اینجا که کامل بشه این بحث، گفتن آقا این آیه کریمه میگه و انزلنا من السماء ماء، نگفته الماء، کل آب ها را نمیگه، نکره است. نکره هم صدق میکنه به اینکه یک فرد هم باشه، خداوند یه آبی هم طهور باشه، فرستاده باشه، کافیه دیگه. با این نمیشه اثبات کرد که همه آب ها پاکن، این عموم نیست، اطلاق هم نداره، بلکه اطلاقش علل بدله. ما هم یا بفرمودید اطلاق شمولی ندارد، حالا که شما میخواید شمول رو اثبات کنید. جوابش هم روشنه، بگیم آقا این آیه کریمه در مقام امتنانه، و اینکه خداوند بفرماید که یه آبی، حالا معلوم نیستم کدوم آب هست، ما اون را فرستادیم، او طهور هست و مطهر هست، این معنا نداره. این آیه در مقام بیان بر امتنان خدا، ذکر نعمتهای خدا بر بشر هست. فرمودید ظهور داره که آبی که خداوند فرستاده همه آبهای این خصوصیت را داره، نه یه آب، اونم آب غیر معلوم. فرمودید پس بنابراین این آیه ظهورش تمامه. آیه دیگری که استدلال شده باز برای اثبات این مطلب در سوره انفال قرار دارد. این آیه کریمه راجع به جنگ بدره. در جنگ بدر و مسلمان‌ها جای قرار گرفتن که اون طرف طرف آب نبود، اون لشکر قریش آمد در طرف آب قرار گرفت، لذا مسلمان‌ها به آب دسترسی نداشتن. فهمیدید؟ و اتفاقا اینها گرفتار جنوب هم شدن، بعضی هم مجنب شدن، آبی هم نداشتن که غسل بکنن، نماز بخونن. یه کمی این حالت ناراحت کننده براشون پیش آمد. آیه داره این مسئله را یادآوری میکنه و نعمت خدا را یادآوری میکنه بر اینها. اذ یغشیکم النعاس، نعاس یعنی اون اول خواب را میگن، یعنی خواب خوابی که هنوز خواب کامل نباشه. مثلا اذ یغشیکم النعاس، خواب خفیف. خواب خفیف هم معلوم میشه که مفیده، چون این آیه میفرماید همون نعاس امنتم منه، یه امنیتی، یک آرامشی از سوی خدا بود. اون خواب خفیف که آدم خواب کاملا نباشه معلوم میشه که خیلی مفیده به بدن. اذ یغشیکم النعاس، همون خواب خفیف شما را گرفت، امنتم منه که یک نوع آرامشی بود از سوی خدا. و ینزل علیکم من السماء ما ان لیطهرکم به بحث ما راجع به این قسمت آیه است. و خداوند میفرستد بر شما از آسمان ما ان، یا آبی که لیطهرکم به، شما را با اون تطهیر بکنه. و یذهب عنکم رجز شیطان، و اون پلیدی شیطان در شما دور کند، اون جنابت و اینها که گرفتار بودی اون از شما. ولی یربت علی قلوبکم و یثبت به الاقدام، قلب شما را محکم قرار بدهد و قدم های شما را ثبات بخشد، استقامت ببخشد. خب این آیه کریمه استدلال شده به همین قسمتی که و ینزل علیکم من السماء لیطهرکم به، پس آب مطهره. دیگه اشکالی که در آیه سابقه بود که و انزلنا من السماء ماء طهورا، گفتن طهورا اصلا به معنای نیست، خودش پاکه، معنای مطهر نیست، یه در این آیه وارد نیست. اون میگه لیطهرکم، که تطهیر بکند شما را. پس این آیه از این جهت دلالتش واضح داره بر مطهریت آب. و همچنین اشکال شده که به این آیه کریمه گفتن آقا این مربوط به حادثه خاصیه، واقعه خاصیه. در اون زمان در واقعه بدر خداوند آبی فرستاده و اینا را پاک کرده. این دلیل نمیشه دیگه در هر آبی که از آسمان بیاد مطهره. جواب این هم باز به یه معنا روشنه، برای اینکه قرآن کریم یجری مجرى الشمس و القمر، برای یه دوره خاصی نازل نشده. قرآن مثل شمس و قمر هست، برای همه دوران هاست. یجری مجرى الشمس و القمر در روایات آمده ها از امام صادق علیه السلام که برای همه دوران هاست. اینطوری نیست که برای یه دوره خاص باشه، برای یه عده خاص باشد. و در روایت تعریف شده که اگر بنا باشد که راجع به یه قومی آیه نازل شد، باید به این رفتن اون قوم اون آیه هم از کار بیفته و قرآن از بین میرد. نه، قرآن نازل شده برای همه دوران ها. پس بنابراین اینا علما تعبیر میکنن مورد مخصص نیست، خصوصیتی در این مورد نیست، هر موردی آبی که خداوند میفرستد مطهر هست. پس این اشکال هم جوابش روشنه. اشکال شده که آی خوی این اشکال مطرح کردن و خیلی هم روی این اشکال تأکید کردن، اونم این که فرمودن که آقا اینجا مراد از مطهریت، مطهریت لغویه است. مثلا معلوم نیست که اول اسلام مطهریت به معنای طهارت شرعی مطرح بوده. نه، بدنشون آلوده بود و کثیف بود و اینا تو سفر بودن، بالاخره آمده بودن خارج مدینه، اینا نیاز داشتن به شستشو. لیطهرکم به یعنی خودتون رو تنظیف کنید، نه اینکه مطهره یعنی رافع حدث است یا رافع خبثه. این رافعیت حدث، رافعیت خبث ما از این آیه استفاده نمی کنیم، چون طهارت درست معنای حقیقت شرعی پیدا کرده، ولی در اول اسلام معلوم نیست که طهارت هنوز معنای حقیقت شرعی داشته باشه، همون معنای لغوی مراده. این اشکالی است که شما مطرح میکنم، هم بر این آیه مطرح میکنم، هم بر آیه سابق مطرح میکنم. میگم پس این آیات دلیل بر مدعای ما که رافع للحدث والخبث شرعا مطهره نمیشه. بعد خودشون البته میفرمایند که نه، باید بگیم رافع للحدث. چرا؟ برای اینکه تشریع نماز از اول بوده، نماز در اسلام از اول بوده و این که انه مسلمه، که حتی قبل از اعلام دعوت عمومی پیامبر اکرم نماز میخونده همراه با خدیجه و حضرت علیه السلام، سه نفر نماز میخوندن در اطراف کعبه. تشریع نماز از اول بوده. بس بنابراین برای نماز هم که طهارت لازمه دیگه، طهارت از خبث و حدث اینا لازمه است. میگه این طهارت از حدث را میرسوند. اتفاقا شأن نزول همین است که این اصحاب جنوب شده بودند و نیاز به طهارت داشتن، پس بنابراین این آیه مطهریت از حدث را میرسوند. ولی میفرماید مطهریت از خبث را نمیرسوند. این رافع نجاست اینه نمیرسوند، اما رافع حدثه اینه میرسونه. چون نماز میخواستن بخونن، جنوب بودن، باید پاک میکردن خودشون رو. این بیانشون که ما عرض کردیم که ظاهرن ملازمه هست بین این دو. وقتی که کسی جنوب میشه بدنش نجس هم میشه دیگه، اینطوری نیست که بدنش نجس نشه. وقتی رافع اون باشه رافع این هم هست دیگه. این آیه اگر دلیل بر مطهریت از حدث هست، دلیل بر مطهریت بر خبث هم خواهد بود. دست فرمودید. پس بنابراین این آیه کریمه ظاهرن دلالتش خوبه و میشه به این استدلال کرد بر مطهریت آب، همون اقسام شکانه آب، من الحدث و الخبث.
من قول بود پس که اینجا هست که مثلا حدث هست خبث.
بله؟
یه
قول
به
تصویه
اصلا وجود داره که
بعضی رو
بگن
ها، اون از راه این که دیگه کسی مطهریت از حدث قبول کند اونم قطعا قبول میکند، اونم یه بیانی هست اگر از راه اجماع مرکب بخواهی درست کنید. باز ما میتونیم برای مطهریت آب استدلال کنیم به احادیث، حالا غیر از قرآن کریم به احادیث میشه استدلال کرد. من جمله از احادیث همین حدیث هست که الان عرض میکنیم، صفحه بله 200 ببخشید باب یک از ابواب ماء مطلق، باب یک از ابواب ماء مطلق حدیث ششم صفحه 168 در این چاپ، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني. حدیث از سند معتبره، چون مرحوم شیخ طوسی در عده دارن که علمای شیعه احادیثی که از سکونی هست قبول میکنه، احادیث سکونی رو قبول میکنه، معتبر میدانن. پس بنابراین حدیث از در سند معتبره، طبق اون بیانی که مرحوم شیخ طوسی در عدت الاصول داره. خب محمد بن یعقوب کلینی از استادش علی بن ابراهیم، اونم از پدرش، اونم از نوفلی. نوفلی توصیف خاصی نداره، ولی به جهت همون اجماعی که عرض کردیم شیخ طوسی گفته احادیث سکونی را قبول دارن، احادیث سکونی معمولا از نوفلی نقل شده، یعنی همه تقریبا احادیث سکونی را نوبلی نقل میکنه. سکونی مشکلش این است که عامی هست، یعنی سنی هست، نوبلی شیعه هست نظر مدید، ولی توصیق خاصی نداره. به جهت همون اجماع شیخ طوسی میگیم که این حدیث معتبره، نوبلی هم معتبره نظر مدید. عامه است، از عامه است، سنی هست نظر مدید، ولی معتبره. احادیثی که نوفلی هم درسته. در نوفلی یه اشکال شده که این از غلاته، حالا چطور این غالی بوده و رفته از سنی حدیث همش نقل کرده. یعنی اشکالی که در نوفلی شده این است که این یعنی یه غلوی داره فلان. هر حال
قبولش رو
یعنی
قبل از اینو باید بگن یا حفظ قبول خود سکونی گفته از امام صادق اینجا شنیدم حفظش درسته.
خب دیگه علما وقتی علمای شیعه اجماع دارن و سکونی هم که همش از طریق نوفلی به حادث سکونی ما دست، یعنی دسترسی داریم، از راه دیگه دسترسی نداریم. معنیش این است که
بررسی بکنیم ما بعدش رو قبول داریم این اجماع چی این.
نه بابا، میگه احادیث سکونی را علما عمل میکنن بهش. چند نفر اسم میبره؟ فقط سکونی نیست، چند نفر اسم میبره از عامی ها، از غیر شیعه، میگه اینا را علما اتفاق دارن بهش عمل میکنن. وقتی عمل میکنن ما از اون طرف هم میبینیم که راهی برای رسیدن به روایت سکونی نداریم جز همین سند علی ابن ابراهیم عنبی. حالا اونو که اونا که توصیح دارن همین سندشون همینه، کافی شاید مثلا صدها سند به همین شکله، سکن نوفل یعنی سکونی. خب بس معلوم شد که بالملازمه نوفلی هم مورد اعتماد بوده دست فرمودید، یعنی قطعی در بارش نیست تو دید اینکه بعضی ها نسبت قلوب دادن میشه. ان ابی عبدالله علیه السلام از امام جعفر صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چون سکونی عامی مذهب بوده سنی بوده، امام صادق نمیگه من میگم، میگه پیامبر احادیث پیامبر براش میخونه. ولذا معمولا سکونی که از امام صادق نقل میکنه، امام صادق علیه السلام احادیث خودش نمیگه، یا از علی علیه السلام نقل میکنه چون علی علیه السلام رو قبول دارن سنی ها دیگه به عنوان خلیفه چهارم، و یا از پیامبر نقل میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله الماء یطهر ولا یطهر. این حدیث هم صریحه در این که الماء یطهر، آب مطهر هست، و اطلاقش هم شامل میشه به هم خبث را هم حدث را. این هم حدیث صریحی هست در این که اما لا یطهرش یک تخصیصات خورده. بله الما لا یطهر الا اونجایی که حالا خواهیم گفت که متصل به کر باشه، متصل به چاری بشه و اون تغییرش از بین برد، اون میشه تخصیص دیگه. بله آب مثل چیزای دیگه نیست که قابل شستن باشه، لا یطهر یعنی قابل شستن نیست. بگیم آقا آب را بیاییم با آب قلیل بشون، این تمام با آب قلیل پاک نمیشه، بله باید متصل به جاری بشه، کر بشه، اون بسش میاد انشاءالله. بس الما یطهر و ولا یطهر. خب همچنین این روایتی که باز در همین باب حدیث چهارم، حدیث چهارم راه در همین باب ملاحظه فرمایید، محمد ابن الحسن طوسی مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمر ان داود ابن الفرقد ان ابی عبدالله علیه السلام، سند را مراجعه کنید، سند مشکل نداره. قال سند معتبره. قال کان بنو اسرائیل اذا اصاب عد احدهم قطره بولن. متن این حدیثی که از مشکلات هست که چطور معنا کنیم. میفرماید که امام صادق علیه السلام میفرماید که بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطره بولن، اگر یک قطره بولی به بدنشون اصابت میکرد، منظور حتما بول دیگری است دیگه، بول خودشون که معنا نداره، بول دیگری اگر به بدنشون اصابت میکرد قرض و لحومهم بالمقاریز قیچی میکردن، برای اینکه پاک بشه باید اون داره قیچی میکردن. وقد وسع الله علیکم با اوسع ما بین السما، خداوند لطف کرده در حق شما مسلمان ها، توسعه داده، توسعه ای که از زمین تا آسمانه دیگه، این تکلیف شاق را بر عهده شما برداشته. و جعل لکم الماء طهورا، آب را برای شما طهور قرار داده. تندر و کیف تکونون، بس اونها یه تکلیف شاقی داشتن، اگر یه وقت بول دیگری برشون اصابت میگرد اون بول خودش که اون وقت باید خودشون همه شون رو میبریدن یه چیزی نمونه، اون درست نیست قطعا، یعنی منظور اون نیست، قرینه هست که بول خودشون رو نمیگرد، بول دیگری اگر اصابت میکرد باید برای اینکه پاک بشد اونجا رو یک کمی میبرید، بعدن هم مالا پانسمان میکرد فلان میکرد تا خوب بشد.
مثلا
یه مصیبت عظیمی بوده دیگه، اونجایی که بدنشون مثلا اونجا رو ببرن و یه مدت هم پانسمان بکنن تا خوب بشد و فلان، خیلی مصیبت بزرگیه، یک تکلیف خیلی شاقیه. فرمودید ولی میفرماید که خداوند به شما توسعه داده و این تکلیف شاق را از شما برداشت. بحث ما اینجاست، و جعل لکم الماء طهورا، آب را طهور قرار داد، پس آب مطهر است. نظرون دید این حدیث هم دلیل بر همین مطلب هست که آب مطهر هست. همه اون صدر حدیث که بفرمایید آقا این تکلیف چطور بوده، آیا میشه قبولش کرد یا یه معنای دیگری مراد بوده، اونا باید دیگه در جای دیگه بحث بکنیم، از نظر تاریخ حالا رجوع کنیم. میدانید که یهودی ها اهل شریعتن، الان هم اهل شریعتن و خیلی مسائل شرعی را اونها فقه دارن رعایت میکنن، حجاب و ذبح و مسائل دیگر ختنه و اینها خیلی زیاد رعایت میکنن، مثل مسیح نیستن، مسیح اصلا شرع به اون صورت ندارن. از برمون دیگه و به هر حال میفرماید برای بنو اسرائیل یک تکلیف شاقی بود که اون تکلیف شاق از شما برداشته شده. این هم حدیث دوم. و غیر از این دوتا حدیث احادیث زیادی که انشاءالله خداوند توفیق بده اونها را خواهیم خوند در ابواب خودش، باب مطهریت آب از مثلا خون و مثلا یا نجاسات دیگری که در انا واقع میشه، در ظروف واقع میشه، در چیزهای دیگر واقع میشه، در لباس واقع میشود، در بدن واقع میشود، چگونه میشود با آب تطهیر کرد، روایاتش مفصل میاد دیگه. و همچنین مطهریت آب نسبت به مثلا حدث و حدث اصغر و حدث اصغر اکبر، اینا در جای خودش میاد. همه این احادیث دلیل هستن که ما مطهرون من الحدث و الخبث. پس بنابراین از این جهت ما شکی نداریم. مسئله بعدی که مطرح شده عنوان کنیم تا انشاءالله ملاحظه بفرمایید، مسئله اول میشه دیگه، المسئله الاولى، الماء المضاف مع عدم ملاقات النجاسه طاهر. آب مطلق را یه حکم کلی برش بیان کردیم، طاهرون مطهرون. میرسیم با آب مضاف، فعلا ایشون احکام آب مضاف را اینجا بیان میکنن. آب مضاف خودش طاهرون، اما لیس به مطهرن لا من الحدث ولا من الخبث. این الماء المضاف مع عدم ملاقات النجاسه، اگر ملاقات نجاست نکرده. آب مضاف هم معنا کردیم اون آبی که آب به صورت مطلق بهش گفته نشود. فرمودید آب مضاف یا به امتزاج حاصل میشد یا به عصر که آبش بگیرن، این طاهرون پاک است، لیکن نه غیر مطهر، اما مطهر نیست، لا من الحدث و لا من الخبث، نه مطهر از حدث، حالا حدث اصغر به حدث اکبر و نه متحر از خبث نجاسات را هم رفع نمی کنن. اولین بحث ما راجع به همین مطلب هست که غیر متحر من الحدث، از حدث متحر نیست، یعنی نمیشه با آب مضاف شما وضو بگیرید یا غسل کنید. طاهرون که روشنه، کلوشه این طاهر یه مخصوص آبم نیست، آب طاهر هست. اما راجع به این که متحر نیست، اینجا محل اختلاف هست فی الجمله، هم بین ما و عامه محل اختلاف. اهل سنت قائلن که نه، بعضی از آبهای مضاف اینا متحر هستن. هم در خود بین علمای شیعه هم یه اختلاف جمله هست. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه قائل هست که آب ماء الورد، گلاب این مطهر است، میشه باش وضو گرفت. بس ما گفتیم غیر مطهر من الحدث ولا من الخبث. اینجا یه اختلافی هست از علمای ما، مرحوم شیخ صدوق گفته که نه، ماء الورد میشه باش وضو گرفت. خب ایشون به چه دلیل استدلال کرده؟ مرحوم شیخ صدوق استدلال کرده به ابواب ماء المضاف. بیایید آقا، ابواب ماء المضاف در این چاپ صفحه 232 باب سوم باب حکم ماء الورد صفحه 232 باب سوم از ابواب ماء المضاف. مرحوم شیخ صدوق به این حدیث استدلال کرده، هم در الفقیه و در کتاب فقهیشون که الهدایا اینها به این حدیث استناد کردن، گفتن که مطهر است از حدث، یعنی میشه باش وضو گرفت. روایت چیه؟ روایت اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی عن یونس عن ابوالحسن علیه السلام قال قلت له، یونس ابن عبدالرحمن از امام رضا نقل میکنه، قال قلت له الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضع به للصلاة، با ماء الورد با گلاب حالا غسل میکند و وضو میگیره برای نماز. قال لا بأس بذلك، فرمود که این اشکال نداره. خب مرحوم شیخ صدوق به این استدلال کردن که پس بنابراین وضو گرفتن با ماء الورد اشکال نداره. تذ فرمودی؟ بله؟ یغتسل، بله غسل میکنه دیگه. خب این بیان ایشون، دلیل ایشون. جوابهایی داده شده. یکی از جواب این است که در سند اشکال شده. گفتن آقا اینجا سهل ابن زیاد هست، سهل ابن زیاد هم مورد توثیق نیست. پس فرمودی که در سهل اختلاف، البته مثل آقای خویی رضوان الله علیه و برخی قبول ندارن، ولی برخی از بزرگان نه، گفتن سهل مثلا میشه توثیق کرد. آقا در سهل ابن زیاد محل اختلافه. اون روز هم اشاره کردیم بحثی شدی که مراجعه بفرمایید، سهل زنیا محل خلافه. به نظر ما توثیق این شخص رو میشه قبول کرد، چون اشکال فقط از نظر این که این مثلا غلو اینها داره مطرحه، و اون هم یه بحث اختلافیه. چی غلو حساب میشه اصلا خودش محل اختلافه. از نظر این که این آقا ثقه نبوده، یک اشکالی درش نشده. از جهت این که مثلا از نظر مذهب عقیده راضی به ائمه مثلا غلو داشته اشکال کردن، اونم باعث اشکال نمیشد، الا بگیم در مسائلی که تأیید مسائل مذهبی باشه، عقیدتی باشه، اونجایی کسی بگه که اونجا ما به مطلبشون اعتنا نمی کنیم. مثلا ممکنه برای اون عقیده خودش باعث شده که مطلب را درست دریافت نکند، اما راضی به مسائل فقهی که این اصلا دخالت ندارد. و روایات فراوانی هم مرحوم کلینی ازش نقل کرده، شاید صدها روایت از سهل بن زیاد در کافی هست، ولذاتون مورد اعتماد بزرگان بوده، این سهل را ما قبول میکنیم. یه اشکال دیگری در سند شده، محمد ابن عیسی ان یونس. محمد ابن عیسی همون محمد ابن عیسی ابن عبیده، محمد ابن عیسی ابن عبید. این محمد ابن عیسی ابن عبید از کسانی است که استاد شیخ صدوق درش اشکال میکرده، ابن ولید. مرحوم شیخ صدوق هم به تبع استادش در این یه اشکالی داشته، یعنی همین محمد ابن عیسی ابن عبید اشکالی داشته، شیخ صدوق و استادش. نفرمودید مخصوصا اونجایی که محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس نقل کنه، هم یه اشکال کلی داشتن راضی به محمد ابن عیسی، هم اونجایی که مخصوصا از یونس نقل کنه، اونجا را دیگه استاد مرحوم شیخ صدوق ابن ولید میگفته این روایات رو ما قبول نداریم، اونجایی که محمد بن عیسی بن عبید از یونس نقل کله اونجا رو ما قبول نداریم. اینجا هم اتفاقا همینطوریه دیگه، محمد بن عیسی بن عبید از یونس بن عبدالرحمن نقل میکنه. پس بنابراین یه چنین اشکالی هم شده، ولی دیگر علما و رجال یون، یعنی این اشکالی که شیخ صدوق در این اشکال میکرده، استاد شیخ صدوق اشکال میکرده، در رجال نجاشی ملاحظه بفرمایید راجع به همون محمد
شیخ صدوق هم اینو بر اساس این روایت،
ولی شون هم اشکال میکرده دیگه، گفت
اینجا خود شیخ صدوق اومده به این روایت عمل کرده،
عرض میکنیم دیگه، حالا عمل کرده که و عمل کرده، ولی خب ایشون به طور کلی اینو قبول نداشته، به طور کلی راضی به مسئله، ولی خب عمل کرده. اینجا میگیم که یه اشکال میشه بر شیخ صدوق که شما که استادت کن اشکال میکرده، خود شما اصلا به طور کلی محمد بن عیسی بن عبید را قبول ندارید و خصوصا با این سند را قبول ندارید، چطور عمل کردید به این؟ نفرمودید. خب بعد عرض میکنیم که ولی دیگر غیر از شیخ صدوق این مطلب شیخ صدوق را قبول نکردن، گفتن آقا محمد بن عیسی بن عبید شخص ثقه هست و استثنای ابن ولید که او را استثنا کرده از بعضی از رجال گفته اینا ما قبول نداریم، استثنایشون هم برای وسش برای ما روشن نیست، بنابراین این شخص ثقه هست و نقلش از یونس بن عبدالرحمن هم که از اجلاس هیچ اشکالی نداره، پس این اشکال سندی راضی به این روایت نمیشه کرد. نظر مدید این روایت از سندی معتبره. سهل بن زیاد چیز هست طبق بعضی از مبانی درسته. محمد بن عیسی بن عبید هم عرض کردیم که اغلب فقها ها اغلب بزرگان قبول دارن، رجالیون قبول دارن. خب میمان از نظر دلالت، خب این روایت رو ما چطور بفهمیم که بتونیم قبول کنیم؟ بهترین جواب این است که آقا این ماولورد مضاف مراد نیست. ماولورد را سه جور میشه، سه قسم برش میشه تصور کرد. یه ماولورد که اصلا آبشو بگیرن میشه مضاف، خود آبشو بگیرن و یه دستگاهی و یه چیزی مثلا بفشرن و آب اون گل رو بگیرن، این میشه البته قطعا مضاف میشه. یکی این است که یه گلی چیزی بیندازن تا بوش خوش بشه. یکی هم این است که از راه تقطیر، همین کلان گلابا از راه تقطیره دیگه، میجوشونن بعد دوباره اون بخار را تبدیل به آبش میکنن میشد گلاب. پس سه جور ماولورد داریم. اون ماولوردی که قطعا بفرمایید مضافه، کدوم قسمه؟ اون قسم اوله. دلیل نداریم که اون قسم مراده، اصلا اون غیر معموله، اصلا الان معمول نیست کسی بیاد که آب خود گل را مثلا مثل آب مثلا فرض کنید که پرتقال، آب مثلا سیب، اینها آبش بگیرن. اینطوری آب گرفتن اینطوری که معمولا نمیگیرن. اما ماولوردی که معموله، الان هم معموله، همین از راه تقطیر میارن، یعنی یه جایی میجوشونن، یه چم رو آب مثلا این گلاب ها را، این چیزا را، گل محمدی ها را میریزن و بعد میجوشونن، بعد دوباره اونو تقطیر میکنن، دوباره برمیگرده چیز میشه، این میشه گلاب. این گلاب هم البته این ممکنه در بعضی از صور بشه مضاف، اگر چند بار این کار غلیظ بشه میشه، اما اگه غلیظ نشه این معلوم نیست مضاف بشه.
باید بود داره
در فرمودید. اساسا مطلق بودن خارج نمیشه، خصوصا اونجایی که چند تا قول بیاندازن داخلش رو بعد در بیارن، مثلا اون که از مضاف اصلا مضاف نمیشه. پس بهترین جواب این است که اصلا ماولوردی که مضافه اصلا امر نادری، الان هم که خیلی کمه و معلوم نیست گذشته همچنین ماولوردی بوده باشه. ماولورد همون اقسام معروفش اصلا مضاف نیستن در فرموده. بله انقلاب ها اینا دو قسم دیگه، اونایی که انقلاب همین هم بعضیا میگن دو آتشه فلان میگن، مثلا میگن که غلیظه، اون غلیظهاش بله ممکنه مضافه، اما اونایی که خیلی ساده هستن مثلا یه بار اینا، مثلا اونایی که ارزون با پول ارزون میفروشن، ارزون معمولا اینا ظاهرا مضاف نیستن، اینا چیزن. اونایی که میبینی کمی غلیظه، رنگش هم گاهی تغییر پیدا کرده، معمولا غلیظه، از هر موضوع اونها بله مضافه. اما این که باشه، چرا اینا گلاب هم بگن مثلا میبینی که خیلی چیز هست، یعنی اون درجه گلابش ضعیف باشه، میشه بگفت آب، یعنی میشه گفت این آبه، حالا یک کمی مثلا بو داره در ضرور. به هر حال شبهه، حداقل شبهه مصداقیه مضافه، چون اون در اون بطری ها ریختن و اینا، شما مثلا در اون چیزی بطری خاصی ریختن و اینها، شما میگید ولی این گلابه، ولی معلوم نیست از اینا گلاب باشه، از اون مثلا درجه غلظت چیزی باشه، اینا یک برای فروش این کار کردن. به هر حال پس بنابراین ماولورد بهترین جواب از این حدیث که هم مرحوم آقای خویی مطرح کرده، هم مرحوم آقای تبریزی مطرح کردن و دیگران هم مطرح فرمودن قبل ازشون، متقدمین حتی شیخ طوسی هم این مطرح کرده، همین جواب گرز کردیم، این معلوم است از ماولورد، همون ماولورد مضاف مراد باشه در فرمودی. به همین مقدار کفایتی که ما این روایت رو هم میکنیم بر اون مواردی که معمول هست، نه موارد نادری که واقعا آبش بگیرن میشه مضاف. البته جوابهای دیگری هست، 3-4 جواب دیگر هست که از اونها استفاده میشه، نمیشه به این روایت تمسک کرد بگیم که ماولورد مضاف متحر هست از حدث. اون رو ان شاء الله عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.